خب متاسفانه خبرهاش شما عزیزان شنونده دارید. اما در برنامه روز پنجشنبه در مورد تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان و واکنش تند طالبان در مورد حصارکشی مرزی توسط پاکستان با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم و موضوع رو با یکی از کارشناسان امور هم مورد بررسی قرار دادیم. در تازه ترین خبر در این مورد پاکیست که در جریان یک نشست عالی رتبه در اسلام آباد تصمیم گرفته شده که مشاور امنیتی ملی این کشور در بحبوحه تنش میان نظامیان پاکستانی و نیروهای طالبان با کابل سفر بکنه. بر اساس اعلامیه رسمی تصمیم فرستادن این هیئت روز پنجشنبه هفته گذشته در نشست مرکز هماهنگی بین وزارتی افغانستان بر ریاست اسد قیصر رئیس مجلس نمایندگان پاکستان گرفته شده. در اعلامیه رسمی این نشست تاریخ سفر مشخص نشده. پیش از این مقامات پاکستانی گفته بودند که این کشور با کابل پیشنهاد داده که هیئتی از هر دو طرف برای بررسی راه حل مشکلاتی که پس از برداشتن حصارها توسط طالبان در امتداد خط دیورن به وجود آمده دیدار بکنند. ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نیروهای طالبان در حال کندن بخشی از حصار در امتداد خط دیورند نشان می‌دهد. نیروهای طالبان معتقدند که این حصار در داخل خاک افغانستان کشیده شده. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان و عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان اما در ادامه خواستار تعامل دو طرف برای گفتگو در مورد موضوع مرز شدند. خب عزیزان شنونده با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
We'll be right back. عشق و فردوس خاره، ای روی تو لاله زاره، وی موی تو سوسن من، وی موی تو سوسن من.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. کمیته بین المللی نجات درباره بسته شدن 90% مراکز درمانی افغانستان به دلیل نبود منابع مالی هشدار داد. کمیته بین المللی نجات IRC با انتشار گزارش درباره وضعیت بهداشت افغانستان اعلام کرد افغانستان در صدر فهرست کشورهای دچار بدترین بحران انسانی قرار دارد که با وجود پایان درگیری ها نیازهای اولیه مردم برآورده نمی شود و اقتصاد و خدمات عمومی در این کشور فرو پاشیده است. بر اساس این گزارش با قدرت یافتن طالبان میلیاردها دلار از دارایی های افغانستان مسدود شده که پیامد آن فروپاشی اقتصادی و نظام بهداشت و درمان این کشور است. این نهاد ناظر بین المللی هشدار داد فروپاشی اقتصادی افغانستان باعث بدتر شدن بحران انسانی در این کشور خواهد شد. کمیته بین المللی نجات تصریح کرد افغانستان با بیش از 90% جمعیت فقیر تا اواسط سال جاری میلادی شاهد فقر گسترده خواهد بود و بیم آن می رود که 90% مراکز درمانی این کشور تعطیل و میلیون ها نفر از خدمات درمانی محروم شوند. این در حالی است که تعطیلی مراکز درمانی مبارزه با کووید 19 را به شدت دشوار خواهد کرد و خطر شیوع بیماری های مختلف، سوء تغذیه و مرگ‌های قابل پیشگیری را ایجاد می‌کند. این نهاد ناظر بین‌المللی همچنین درباره احتمال افزایش حملات داعش در سال جاری میلادی در افغانستان و هدف قرار دادن غیر نظامیان هم هشدار داده است. این هشدارها در حالی مطرح شده است که آمریکا نزدیک به 10 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان را مسدود کرده است. ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس کابینه طالبان از شب گذشته در پیام خطاب به جامعه جهانی تحریم‌های آمریکا بر افغانستان را ظالمانه دانست و بار دیگر از کشورهای جهان خواست بدون ملاحظات سیاسی به مردم افغانستان کمک کنند. مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین برای ادامه رایزنی های دیپلماتیک در چارچوب گفتگوها برای رفع تحریم های جمهوری اسلامی ایران وارد هتل کوبرگ وین شد. مذاکرات علی باقری کنی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با رئیسان هیئت های مذاکره کننده و کارشناسان چار جمع یک در روزهای اخیر شتاب تندی گرفته است و روند گفتگوها رو به جلو اما محتاطانه و گام به گام پیش می رود. امروز دهمین روز از مذاکرات وین است و هیئت ها همچنان برای دستیابی به توافق نهایی تلاش می کنند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین جمعه شب به خبرنگاران گفت که مذاکره کنندگان به این نکته که پیشرفت‌هایی در راستای دستیابی به احیای توافق 2015 و رفع تحریم‌ها حاصل شده است اذعان دارند. اولیانوف با بیان این که برای رسیدن به نتیجه باید تلاش‌های مستمر و بیشتری صورت گیرد افزود که دستیابی به توافق نهایی تا ماه فوریه امکان پذیر است. وان کوان مذاکره کننده ارشد چین هم در اظهارات مشابه گفت مذاکرات رو به جلو و در حال پیگیری است. علاوه بر چین و روسیه طرف اروپایی هم اخیراً به گونه محتاطانه ارزیابی مثبتی را در اظهار نظرهای عمومی نسبت به روند مذاکرات ارائه می کند. ژان آیا لودریان وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه گفت در مذاکرات وین پیشرفت حاصل شده ولی زمان رو به پایان است. جمهوری اسلامی ایران پس از اجرایی شدن برجام ثابت کرد که هرچند سخت مذاکره می کند اما به تعهداتش وفادار و مسئولیت پذیر است. مذاکرات جاری در وین فرصت تازه ای را برای اروپا و آمریکا پدید آورده تا در قبال بدعهدی 4 سال گذشته گام های موثر و ملموسی را برای جلب اعتماد جمهوری اسلامی بردارند. مشاور عالی فرمانده کل قوای ایران گفت کمترین انتقام خون سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی خروج آمریکا و استکبار جهانی از منطقه است. سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی مشاور عالی فرمانده کل قوای ایران امروز در تهران افزود که بزرگترین دستاورد سیاسی و انسانی انقلاب اسلامی دفاع مقدس و جبهه مقاومت در سوریه و عراق و یمن ساختن انسان‌های در تراز انقلاب اسلامی همچون سردار سلیمانی است. سرلشکر صفوی سردار سلیمانی را چهره مدیریت انقلاب اسلامی دانست و گفت نوع مدیریت این شهید والا مقام می تواند الگوی مدیریت در شرایط سخت و جنگی نابرابر باشد. او الگوی ایستادگی و مقاومت و چراغ راهنمایی برای مقابله با توطئه‌های مختلف دشمن و شکست استکبار جهانی است. مشاور عالی فرماندهی کل قوای ایران با اشاره به خروج آمریکا از افغانستان تصریح کرد فرار مفتزهانه آمریکا از افغانستان نشانه های افول آمریکا و تحقق اهداف بزرگ اسلام است. مشاور عالی فرماندهی کل قوای ایران گفت خون شهید سلیمانی و مدافعان حرم شکست های پی در پی آمریکا را به همراه خواهد داشت و خون این شهدا تلیعه پیروزی های بعدی انقلاب اسلامی و نوید بخش شکست های پی در پی آمریکا و محورهای عبری عربی و دولت های مرتجع در منطقه است. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 13 جدی 1398 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد به همراه ابو مهدی المهندس نایب رئیس بسیج مردمی عراق و 8 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. قاسم ژورمات توکایف رئیس جمهور قزاقستان در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روس خود آخرین وضعیت اعتراضات قزاقستان را بررسی کرد. توکایف رئیس جمهور قزاقستان در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین گفت که اوضاع قزاقستان رو به ثبات است. توکایف همچنین با قدردانی از حمایت روسیه درباره وقایع اخیر در قزاقستان درخواست برگزاری نشست مجازی اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی را در روزهای آینده مطرح کرد که با استقبال پوتین همراه شد. مردم قزاقستان 2 جنوری و 1 روز پس از افزایش قیمت گاز مایع موتر به سرکا آمدند و علیه این تصمیم دولت تظاهرات کردند. برغم چشم پوشی قاسم توکایف رئیس جمهور قزاقستان از این تصمیم اعتراضات به خشونت بیشتر ادامه یافت. پس از آن در پی درخواست کمک توکایف رئیس جمهور قزاقستان از سازمان پیمان امنیت جمعی تعدادی از نیروهای روسی وارد خاک قزاقستان شدند. پیش از این سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تحولات اخیر در قزاقستان گفت تهران تحولات جاری در قزاقستان را به دقت زیر نظر دارد و امیدوار است هر چه سریع‌تر با گفتگوی مسالمت‌آمیز و حل اختلافات آرامش به این کشور بازگردد. نظامیان ارتش ترکیه منطقه ابوراسین در الحسکه سوریه را هدف حملات توپخانه خود قرار دادند. منابع محلی سوریه امروز اعلام کردند نیروهای ترکیه با فیر چندین مرمی توپ منازل شهروندان سوری در شهرک ابوراسین و قریه های اطراف آن واقع در مربوطات شمالی الحسکه را هدف قرار دادند که خسارت مادی به بار آورده است. نظامیان ترکیه و تروریست های وابسته به آنها هفته گذشته نیز مناطقی در حومه شمالی ارقه را هدف حملات توپخانه خود قرار داده بودند. مسئولان سوری میگویند ترکیه و مزدوران این کشور مناطق اشغالی در شمال سوریه را به جولانگاهی برای انجام حملات و اقدامات تجاوزکارانه خود ضد شهروندان سوری تبدیل کردند. ارتش ترکیه به بهانه مبارزه با تروریست ها بیش از 2 سال پیش بخشی از مناطق شمال و شمال شرق سوریه را اشغال کرده و گروهی از نظامیان ترکیه‌ای همچنان در این مناطق حضور دارند. تجاوز ارتش ترکیه به شمال سوریه با محکومیت مردم و دولت سوریه و همچنین جامعه جهانی مواجه شده است. کره جنوبی در مورد آزمایش موشکی اخیر کره شمالی به صورت متفاوت اظهار نظر کرده است. کره جنوبی برخلاف آمریکا اعلام کرد که موشک آزمایش شده اخیر کره شمالی بالستیک معمولی بوده و از نوع موشک‌های موفق صوت به شمار نمی‌رود. سئول کره شمالی را به اغراق در خصوص عملکرد این موشک از جمله محدوده برد متهم کرد و تاکید کرد که ارتش این کشور با شیوه‌های مختلف اقدام به شناسایی موشک کرده و ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که این موشک از نوع موفق صوت نبوده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. ای برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی ای خوب، بر ناتوانی خود آگاهم و بر گناهان خود معترف، دری به نور بر رویم بگشا. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. چیال دارین دوستای عزیز؟ از خدای مهربان برای یک یکتان سلامتی و تندرستی و جانجوری آرزو میکنیم و ازتان دعوت میکنیم که امروز هم مثل همیشه با محبت و مهربانی همراه برنامه خودتان در وادی نور باشین. 2 شماره برای ارسال پیامک به این برنامه هست: 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. میتونین برای برنامه خودتان پیام بفرستین و ما در این برنامه با افتخار پیام شما را بخونیم. اما برنامه امروز را پیشکش حضورتان میکنیم با تقدیم این بخشا. واژه های نور.
الله اسماء الهی. ایستگاه تلاوت داستان آیات تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
دوستان، پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می‌فرمایند هر که قرآن سخنش باشد و مسجد خانه‌اش، خداوند برای او خانه‌ای در بهشت بنا کند.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه آخره است. این کلمه که در فارسی هم استفاده می شود به معنای قیامت و روز رستاخیز است. نکته جالبی که درباره این کلمه پیدا می شود آن است که با وجود اینکه قرآن کریم در طول 23 سال در مکانهای مختلف و زمانهای متفاوت نازل شده، ولی کلمه دنیا و متضاد آن آخرت دقیقاً به تعداد یکسان تکرار شده. 115 بار در 49 آیه قرآن دو کلمه دنیا و آخرت با هم آمده اند. اولین بار آن را در آیه 86 سوره مبارکه بقره می خوانیم.
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة.
آنها زندگی دنیا را به قیمت از دست دادن آخرت خریدند. یا دعای معروف در آیه 201 بقره.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.
پروردگارا، در دنیا به ما نیکی بده و در آخرت نیز به ما نیکی عطا فرما. در 12 آیه عبارت فی الدنیا و الاخره آمده. در 5 آیه کلمه آخره با کلمه اولا، یعنی دنیای نخستین که منظور همین دنیای ماست آمده. مثل آیه 4 سوره مبارکه زها که بسیار معروف است.
وللآخرت خیر لک من الاولا.
قطعا آخرت برای تو از این دنیا بهتر است. عزیزان، آیه 77 سوره مبارکه قصص تکلیف ما را در رابطه با دنیا و آخرت مشخص کرده.
وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا.
در آنچه خدا به تو عنایت کرده جهان آخرت را بجوی، ولی سهم خودت از زندگی دنیا را نیز فراموش مکن.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، اسمای الهی نامهای نیکویی هستند که هر یک دریای بیکران است از معرفت الهی که ذره ای از آن می تواند دل را روشن کند و زندگی انسان را متحول نماید. در این لحظه همراه می شیم با آقای شجاعی تا با یکی دیگر از اسمای حسنای خداوند آشنا شویم.
یا در اسماء الحسنا یا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك.
أسماء إلهي
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند برنامه در وادی نور. عزیزان، نصیر از اسماء الهی به معنی یاری کننده است. این اسم شریف از ریشه نصر به معنی کمک و یاری است. در قرآن کریم واژه‌های برگرفته از ریشه نصر در حدود 54 بار به خدای سبحان نسبت داده شده است. جالب است بدانیم که در کلام عرب گاهی باران نصر نامیده می شود و زمینی را که باران بر آن باریده منصوره می خوانند و مسیر و مجاری آب را نواصر می گویند که همه این معانی به خاطر کمک و امدادهایی است که باران به موجودات زنده می رساند. در آیه 7 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم خدای سبحان چنین می‌فرماید:
یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر آیین خدا را یاری کنید شما را یاری می‌کند و گامهایتان را استوار می دارد.
همچنین در آیه 14 سوره صف فرموده:
ای کسانی که ایمان آورده اید، یاوران خدا باشید.
نصرت و یاری رساندن به دیگران یکی از صفتهای نیکویی است که مورد تأیید دین مبین اسلام قرار گرفته است. اما لازمه یاری رساندن به کسی آن است که آن فرد نیاز به کمک شدن داشته باشد. حال سوالی که در اینجا ممکن است برای شما عزیزان مطرح شود آن است که چگونه باید خدا را یاری کرد؟ برای پاسخ به این پرسش باز هم به سراغ آیات قرآن مجید می رویم. این کتاب آسمانی پس از دستور به یاری کردن خداوند خود به بیان معنی آن می پردازد. در ادامه آیه 14 سوره صف چنین می خوانیم:
همان گونه که عیسی ابن مریم به حواریون گفت چه کسانی در راه خدا یاوران من هستند؟ حواریون گفتند ما یاوران خداییم.
همان گونه که ملاحظه می شود حواریون حضرت عیسی علیه السلام یاری رساندن به ایشان را که حجت و پیامبر دورانشان بود معادل با نصرت الهی می دانستن. قرآن کریم نیز نه تنها این طرز تفکر را تأیید می کند، بلکه به مسلمانان دستور می دهد که همچون حواریون خدا را یاری کنند، یعنی حجت پروردگار و نماینده او در زمین را یاری رسانند. تشکر از همراهیتان با این بخش. هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدد اول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
دوستان، یکی از مسائل مهمی که همیشه مورد تاکید جدی حضرت آیت الله خامنه ایست، عمل و آموزه ها و معارف قرآن کریم است، چرا که این امر می تواند گره‌گشای بسیاری از معضلات فردی و اجتماعی مسلمانان باشد و سعادت اخروی را برای آنان به ارمغان آورد.
معتقدیم باید عمل کنیم به قرآن، باید جامعهمون رو قرآنی کنیم، باید فکرمون رو قرآنی کنیم، باید عملمون رو قرآنی کنیم، باید قرآن رو باور کنیم، قرآن رو باور کنیم. همه اینها باید با نفس قرآنی و روح قرآنی تنظیم بشه. وعده قرآن رو وعده صدق و حق بدانیم، همونطور که خود قرآن می‌فرماید و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا
و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم.
اگر انشاءالله تلاوت قرآن در جامعه ما همگانی بشه، همه بتوانن قرآن رو بخوانن، صحیح بخوانن، همه خانه ها موج شوق به تلاوت قرآن را در خود جا بدهد، اگر اینجور بشه، اون وقت ما امیدمون به این که جامعه اسلامی و قرآنی به معنای واقعی در این کشور تشکیل بشه بیشتر خواهد شد. اینی که میگم عمل به اسلام این است که ما حرف قرآن را قبول داشته باشیم، وعده قرآن را قبول داشته باشیم. معناش این است که وقتی قرآن میگوید ولینصرن الله من ینصره، اگر نصرت خدا کردید لینصرن الله، خدا نصرت میکنه.
ولینصرن الله من ینصره،
معرفت قرآنی به ما یک چنین باوری رو میده. اون وقت نتیجهش در بیداری ملت ها، در ضعف روزافزون قدرت‌های متجاوز و در به هم خوردن برنامه متجاوزین و مستکبرین برای کشورهای مسلمان، نتیجهش اینجاها ظاهر میشه، ثمره اینجا ظاهر.
قرآن دوستان عزیز، از اینکه همچنان برنامه خودتان در وادی نور را همراهی میکنین تشکر میکنیم. در این لحظه دل و جان را صفا میبخشیم با تلاوت آیات 23 تا پایان سوره مبارکه فجر و آیات 1 تا 6 سوره بلد با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه
ایستگاه تلاوت.
الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 23 تا پایان سوره مبارکه فجر و آیات 1 تا 6 سوره بلد بود با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما: ده ایران
3826
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
همچنان با برنامه در وادی نور در کنار شما هستیم. بریم به سراغ بخش خوب پیامک خانی. تعداد زیادی پیامک رسیده و ما شرمنده محبت شما دوستای عزیز میشیم که نمیرسیم همه پیامک ها رو بخونیم. از همه پیامک ها یک پیامک انتخاب کردیم از جناب آقای کمیل عابدی از فریمان. سلام با مردم خوب فریمان. نوشتن سلام، خسته نباشید. اگر امکان دارد درباره زندگی نامه استاد محمود رمضان هم برنامه بگذارید. جناب آقای کمیل عابدی، اول تشکر از اینکه بر برنامه خودت پیام فرستادی. زنده باشی جانت جور. تشکر. بله حتما انشالله بزودی در بخش طلایه‌داران تلاوت با استاد محمود رمضان و زندگی نامش انشالله آشنا خواهیم شد. تقریبا میشه 5-6 برنامه آینده همراه ما باشین انشالله در برنامه های آینده و یه بخش انشالله تقدیم حضور شما خواهیم کرد.
شمسنا قرآننا ارواحنا ابداننا طهرنا عرفاننا ايماننا قرآننا في برار شاسع في جبال شمسنا قرآننا طهرنا إيماننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا شمسنا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
أمة تهوى السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة شمسنا قرآننا طهرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا فخرنا قرآن فخرنا قرآن مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة.
تشکر از اینکه همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستین. در این لحظه با شأن نزول آیات اول تا ششم سوره الرحمن آشنا میشیم.
داستان آیات.
خوی حیوانی اعراب دوره جاهلیت آنان را به قتل و خونریزی، تجاوز و شهوترانی و هر آنچه که مظهر حیوانیت و خشونت بود وامی داشت و این روحیه حتی در انتخاب نام فرزندان نیز اثر می گذاشت. انتخاب نام هایی چون معاویه، ابو سفیان، ابو جهل و ابو هریره در این راستا بود. آنان با لطافت و زیبایی مخالفت می کردند و از آن دوری می جستند. بنابراین دختران را زنده و گور می کردند و برای زن جایگاه مناسبی قائل نبودند و اسمهای چون رحمان، رحیم و مجید برایشان ناآشنا بود و این نامها را انتخاب هم نمی کردند. هنگامی که آیه 60 سوره فرقان بر پیامبر نازل شد و آنان را به سجده در برابر خداوند رحمان دعوت کرد، بهانه جویی کردند و گفتند این رحمان کیست و چیست؟ ما شخصی به این نام نمی شناسیم. تنها فردی که به این نام می شناسیم در یمن ساکن است. آیا او را پرستش کنیم؟ آیه های نخست سوره الرحمن نازل شد و رحمان را معرفی کرد. نام رحمان پس از نام الله گسترده ترین مفهوم را در میان نام های پروردگار دارد.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
خدای رحمان قرآن را یاد داد، انسان را آفرید، به او بیان آموخت. خورشید و ماه بر حسابی روانند و بوته و درخت چهره سایانند.
دوستان عزیز، در یک جامعه قرآنی عدالت محور و اساس است، لذا فقر در آن جامعه راه نداره. کرامت انسانها در آن حفظ میشه و سیاست، حاکمیت، اقتصاد و معیشت مردم آن، سلامت بازارها و معاملات آن و هزاران ویژگی زیبای دیگر در آن جامعه بر محوریت تعالیم قرآنی به دست خواهد آمد.
نجم سمانه قرآن
قرآن.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نور البالي يغمر داري بر أماني نجم سمانا شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سمانا شمس هدانا سر هوانا قرآنا
تشکر از اینکه تا این لحظه با برنامه همراه بودین. دعوت میکنیم از جناب آقای شجاعی همکار خوب ما که در این لحظه در خدمت شما باشند.
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 14 سوره سبع در خدمت شما هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فی العذاب المهین.
با این همه جلال و شکوه سلیمان هنگامی که مرگ را بر او مقرر داشتیم کسی آنها را از مرگ وی آگاه نساخت مگر جنبنده زمین موریانه که عصای او را می‌خورد تا شکست و پیکر سلیمان فرو افتاد. هنگامی که بر زمین افتاد جنیان فهمیدند که اگر از غیب آگاه بودند در عذاب خار کننده باقی نمی ماندند.
در برنامه قبل به چند نمونه از صنایع دوران حکومت سلیمان و تمدن آن دوران اشاره شد. این آیه می فرماید سلیمان با همه شوکت و عظمتش هنگامی که خداوند مرگ وی را مقرر کرد در حالی که به عصایش تکیه داده بود فرشته مرگ جان او را گرفت. او در همان حال ماند تا آنکه موریانه‌ای پایین عصای او را خورد و او بر زمین افتاد. آنگاه مردم از مرگ سلیمان مطلع شدند. جنیانی که در دستگاه سلیمان کار می‌کردند همانند انسان‌های کارگر از این موضوع اطلاع نداشتند. آنها پس از آن که پیکر سلیمان بر زمین افتاد از مرگ او آگاه شدند، در حالی که اگر علم غیب داشتند و زودتر مطلع می شدند از کارهای سخت و سنگین و پرزحمتی که بر عهده آنان بود دست بر می داشتند. حضرت علی علیه السلام در خطبه 182 نهج البلاغه می فرماید اگر کسی می توانست از مرگ رهایی یابد و برای همیشه در دنیا زندگی کند، سلیمان پیامبر بود که جن و انس در تسخیر او بودند و دارای مقام نبوت بود و در درگاه الهی قرب و منزلتی بزرگ داشت. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که اگر انسان به مقام نبوت و سلطنت هم برسد، از مرگ در امان نیست. پس هیچگاه به مقام و جایگاه یا امکانات و دارایی های خیش مغرور نشویم که روزی باید همه اینها را بگذاریم و تنها از این جهان برویم. و دیگر اینکه سلیمان با آن همه اقتدار و شوکت و عظمت توسط موریانه ای بر زمین افتاد و تا آن موقع سپاهیان و لشکریانش از مرگ وی اطلاع نداشتند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، یدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكراً يا رب.
دوستان، قرآن کریم کلام پروردگار مهربان و نسخه شفا بخش بشریت در همه دوران هست. خواندن آیات آن زنگار از دل می زداید و انسان با تلاوت هر آیه پله‌ای از نردبان معنویت را طی می کند. دوستان، در نگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، تلاوت آیات نورانی قرآن مقدمه انس گرفتن با این کتاب آسمانی است. البته ایشان در سخنانشان تأکید دارند قرآن فقط برای تلاوت کردن در کنج و زوایا نیست. قرآن برای عمل است. قرآن برای شناخت و معرفت است. قرآن برای این است که جامعه اسلامی تکلیف خود را بفهمد، وظیفه خود را بفهمد، از حیرت نجات پیدا کند، از ظلمات نجات پیدا کند. جلسه قرآن، تلاوت قرآن و صوت قرآن مقدمه برای معرفت مفاهیم قرآنی است.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، پس کسی کادش زدن در هوس، پس کسی کادش زدن در هوس. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبینن غیر تی. ظاهر قرآن تو شخص آدمیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست.
خب دوستان عزیز، در این لحظه با اتفاق شما گوش می سپاریم به صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اورسگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همسفر در وادی نور قرآن. در ادامه سخن از نماز و بارزترین نشانه ایمان، در محضر شما در طی چند برنامه بحث اذان و اقامه را به گفتگو نشستیم. یکی دیگر از چیزهایی که برای نمازگزار با عنوان پیشواز نماز و به استقبال نماز رفتن لازم است، موضوع نیت است.